به نام خداوند جان و خرد و با عرض سلام خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز و ارجمند. خب بحث امروز ما بخش دوم آیات مبارکه سوره صافات هست از آیه 41. اما طبق معمول برای اینکه ارتباط بخش‌های مختلف سوره روشن بشه یه توضیح کلی خدمتون عرض میکنم و بعد توضیح آیات امروز میدم. 10 آیه ابتدای سوره درباره آیات طبیعی بود، آیاتی که در جو زمین وجود داره، و بعد مسئله تکذیب کنندگان، ستمکاران رو در واقع مطرح میکنه که یه عده‌ای مسخره میکنن رسالت پیامبر و آیات خدا رو، و داستان تا اینجا ادامه پیدا میکنه. آیه 41 که امروز میخونیم که دو دسته هستن، یه دسته اربابان زر و زور و تزویر جامعه هستن، طاغوت ها، اونهایی که نقش اصلی رو دارن، جامعه رو دنبال خودشون میکشن. یه عده هم سیاه لشکر، اونهایی که دنبال معمولا قدرت هستن، قدرت های سیاسی، اقتصادی، نظامی، به هر حال به یک گونه‌ای میخوان خودشون رو به قدرت بپیوندن. حالا اون چیزی که اینجا مطرح میکنه بحث آخرت، آینده است، که میگه اینا با فرافکنی به گردن هم میندازن. مستضعفین میگن بابا ما که کاری نبودیم، ما ضعیف بودیم، ما تو سری خورده بودیم، ما دنبال شما اومدیم، شما با موضع قدرتی که داشتین، با ادعاهایی که دارین جامعه رو به یک راحت و رفاه میبرین، ما رو دنبال خودتون کشیدیم. اونا هم میگن که نه، خود شما دنبال این بودین که به نحوی خودتون رو جا بندازین تو سیستم و برخوردار باشین از یه امکاناتی، بنابراین به تقصیر ما نندازین. بحث این دو گروه هن که در قرآن بارها اومده، اختلافات مستضعفین و مستکبرین، تابعین و متبوعین، نمیدونم رؤسا و مرؤوسین، یعنی در واقع میخواد بگه این حرف مسموع نیست در آینده که کسانی بگن که ما تقصیر نداشتیم، دیگران ما رو کشیدن توی اون راه. حالا به دنبال اون بحثی که آخرین آیه دفعه گذشته میگه همه مردم اینجوری به هر حال گرفتارن، الا عباد الله المخلصین، مگر بندگان اخلاص یافته خدا، اونایی که خالصن مخلصن دنبال حق و حقیقت بودند، اونهایی که در واقع نخواستن شرکت سهامی خود و خدا و نمیدونم نزدیکان تشکیل بدن. اگه خدایی را قبول داشتن میدونستن همه جهان او داره اداره میکنه و مطیع او بودن. اون خودخواهی ها و خودپرستی ها و شخصیت سازی ها دیگه از اونها زائل شده بود. پس بحث بندگان مخلص خدا بودن که این عنوان 10 بار در قرآن اومده. پیامبرانی مثل یوسف، مثل موسی رو از بندگان مخلص شمرده و حالا داره اونها رو شرح میده، شرح آینده اونهاست. برخلاف گروه ستمکاران، گروه های پیرو به ستمکاران یا اون سرکردگانشون که در جلسه قبل خوندیم، اینجا درباره بندگان مخلص خداست که اونها چه سرنوشتی خواهند داشت. از آیه 41، اولئک لهم رزق معلوم، بندگان مخلص خدا، اونایی که دنبال حقیقت بودن فقط، اولئک لهم رزق معلوم، برای اونها یک رزق معلومی است، یعنی مشخص مطابق عمل کردشونه، مثل کارنامه هر کسی که در واقع محصول تلاش خودشه. اولئک لهم رزق معلوم، اما رزق برخلاف اونچه که ما فارسی زبان ها معمولا تلقی میکنیم که رزق خوردنی میپنداریم، در قرآن رزق در موارد مختلف اومده. در فرهنگ قرآنی یا زبان عربی یا احادیث و روایات به معانی مختلفه. رزق یعنی همه نیازهایی که انسان داره. مثلا میگه اللهم ارزقنا الشهاده، خدایا شهادت رو نصیب ما بکن، رزق ما بکن. شهادت دادن به دنیا میره، برخورداری نیست، ولی خود این در یک نظام فکری بالاتر یه سعادت بزرگیه که در راه حق آدم شهید بشه. یا میگه اللهم ارزقنا خوف عقاب الوعید و شوق ثواب الموعود. خدایا به ما خوف اون عقوبت‌های اعمالمون رو ببخش، یعنی تو دنیا خوف از آخرتمون داشته باشیم و شوق اون ثواب‌هایی که وعده دادی. اینا همه میشه رزق ما. یا اللهم ارزقنا توفیق الطاعه، خدایا توفیق اطاعت از خودت، فرمانبرداری از خودت و بعد المعصیه و دوری از عصیان خودت رو به ما بده، اینم یه رزق دیگه. یا میگه اللهم ارزقنا حج بیتک الحرام، حج خانت رو رزق ما قرار بده. بنابراین اولین نشانش برخورداری از تمام نیازهای انسانه، هر آنچه که موجب رشد و بالندگی شخصیتیش میشه. اولئک لهم رزق معلوم. پس به یک مثل این که منبع انرژی بس شدن که هر آنچه که نفس انسان، شخصیت انسان نیاز داره، اونجا رزقی خواهند داشت مطابق یک حساب کتابی. این اولین نشانه ایست که اونها برخورداریاشون مطلق خواهد بود. چه چیزایی است اون رزقها؟ فواکه و هم مکرمون. فواکه جمع فاکه هست. فاکه هرم اکثرا چنین تلقی میکنن که معناش میوه است. البته به میوه هم فاکه میگن، ولی میوه یکی از چیزهایی است که برای انسان شادی میاره. فاکهه یا فواکه یعنی هر آنچه که شادی آوره. البته خب در قرآن 14 قرن پیش که نازل شده، برای عربایی که در سرزمین خشک و تفتیده مکه زندگی میکردن در اون منطقه استوایی، طبیعتاً میوه‌ای نبوده اونجا، سرزمین خشک دیگه، خیلی کم در طائف و بعضی از نقاط عربستان. بنابراین میوه یک چیز نادری بوده که اگه کسی نصیبش می شده خیلی شوق‌آور بوده، خیلی لذت بخش بوده. حالا کم و بیش مثلا در طائف انگور بوده، یا از جایی مثلا یا خرمای تازه رو مثلا رطب و میوه تلقی می کردن. بنابراین برای اونها، از چشم و دل اونها، میوه یک در واقع یک پیشکش خیلی با ارزشی بوده. ولی امروز دیگه بالاخره کم و بیش لاقل طبقات برخوردار، میوه دیگه یک چیز آنچنانی نیستش که انقدر شوق‌آور بوده باشه. ولی معنای اصلیش که تو قرآن اومده یعنی شادی. مثلا من دو موردش رو میخونم. یکی میگه ان اصحاب الجنه فی شغل فاکهون. بهشتیا بیکار اونجا نیستن، مشغولن، به کاری مشغولن که نشاط آوره. خود این معناش نشون میده که بس میوه تنها نیست، اشتغال آدم، اینی که به کاری مشغول باشه که اون کار با ذوقش هماهنگ باشه، لذت ببره، اینو میگه فاکهون. یا میگه نعمتن کانو فیها فاکهین، اهل بهشت در نعمت شادی آوری هستن. یا در جای دیگه میگه فاکهین به ما آتاهم ربهم، اونها خوشن به اونچه که پروردگارشون نصیبشون کرده. پس اولین نشانه بهشت شادیه. شادی مهمترین چیزیست که انسان دنبالش هست. ممکنه عالی ترین ثروت رو داشته باشه، بهترین خونه و زندگی رو داشته باشه، بهترین برخورداری هم داشته باشه، ولی دلش غمگینه. یا ممکنه که هیچی نداشته باشه، یه روستایی باشه، یه کارگر باشه، یه فقیر باشه، ولی دل خوشحالی داشته باشه، دل شاد باشه. خب این کاملا بستگی پیدا میکنه به فعل و انفعالات شیمیایی مغز ما. اینا در واقع کسانی که دیپرشن میگیرن، یک اختلالای در واقع بین نورونا به وجود میاد، نورونای مغزی که این پالس ها رو به هم نمیفرسن. پس مهم از هر چیزی در واقع بیشتر میشه گفت مطلوب انسان هست، اونی که دلش شاد باشه. کاملا این مستقل از شرایط بیرونی هست، دلخوش بودن. اولین نشانه بهشت دلخوشیه. دومیش و هم مکرمون. ممکنه آدم در یک شرایطی باشه، توی اداره کار بکنه یا توی جامعه باشه که خب خوش باشه، ولی احترامی بهش نمیذارن، تحقیرش میکنن، تبعیضات نژادی نمیدونم اینجور چیزا وجود داره. ولی دومین نشانش اینه که هم مکرمون، مورد کرامت، مورد منزلت هستن. سومیش فی جنات النعیم. جنات هم نه به معنای حتما باغ، از ریشه جنس یعنی پوشیده، پنهان. این 40 بار در قرآن این جمله فی جنات و نمیدونم اون چه که راجع به بهشت توضیح داده، این جمله 40 بار تکرار شده. ولی خب امروز دیگه خیلی هم در مناطق جنگلی زندگی میکنن. جنات تجری من تحت الانهار که 40 بار اومده، خب امروز بعضیا اوشن ویوز خونهشون تو جنگله، برای امروز جاذبه ای نداره. گرچه برای عرب اون موقع که در یه منطقه خشکی بوده خیلی ذوق‌آور بوده، ولی میخواد بگه زندگی سبزی دارن. سبزی همونطور که جنبش سبزم چندین سال پیش در ایران بود، یعنی در واقع خرمی. اونها در یک زندگی خرمن، گرچه میل به باغ و سبزی و گل و گیاه و اینا جزء فطرت انسانه، ولی این واژه ها فراتر از این هاست، بالاتر از اینو داره میگه. فی جنات النعیم. نعیم هم در واقع باب فعیل نعمته، سرشار از نعمت، یعنی در یک زندگی پرتراوت. سبزی به همون معناست، زندگی سرشار، بالنده، بارور، زندگی در واقع رو به رشد که سرشار از نعمته. این در واقع چهارمین نشانه است. ببینید اینایی که گفته شده معمولا نکره است. فی رزق معلومون، الرزق نیست، المعلوم نیست. وقتی معرفه باشه در زبان عربی یعنی همین چیزی که شما میدونید، میشناسید. ولی وقتی نکره بیاد یعنی میگن مشابه این. درست مثل بچه‌ای که در رحم مادر یک جنین بخوان هرچه از دنیایی که بعداً باید بره متولد بشه، مجبورن به زبان نکره تمثیل و تشبیه و تجسیم بهش بگن. اون واقعیتش رو هنوز نمیتونه بفهمه. در جای دیگه قرآن میگه که لا تدری نفسون مازا اخفی لهم من قرت عیون. هیچ انسانی نمیتونه درک بکنه اون چشم روشنی هایی که برای آینده خداوند وعده داده به بندگانش. یعنی یه عالم دیگه است. شاید 50 سال پیش محال بود که نسل قبل از ما بفهمن که امکانات الکترونیک امروز چه تسهیلاتی برای بشر فراهم آورده. معمولا با یه فاصله کم زمانی با این پیشرفت علوم قابل تصور برای قبلی ها نیست، چه برسه یک وعده هایی که ممکنه هزاران یا میلیون ها سال بعد باشه. به هر حال این میگه چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. علا سرورن متقابلین. سرور جمع سریره در واقع، یعنی مکان در یک موقعیت هایی که البته به سریر نشیمنگاه هم جایی که آدم نشسته. اینا در واقع چیزاست که بشر مثل مبلمان، مثل جایی که تکیه گاهی باشه، که تو قرآن هم زیاد از این استفاده کرده. این که متقابلین میگه در دنیا هم یه دهی خب به هم پشت میکنن، با هم اختلاف دارن دیگه، به هم سر نمیزنن، احوال هم دیگر نمیپرسن. ولی اینا نشانه است که اینا همونطور که تو دنیا با هم پشت نکرده بودند، با هم در واقع رفاقت داشتند، اونجا هم روبروی هم دیگن، فیس تو فیس در واقع با هم دیگه صحبت میکنن، پشت به هم نکردن. این دلالت برای یک دوستی هایی میکنه که مثل این که دو تا مبل نشستن مقابل هم دیگه هستن، گفتگو دارن میکنن. اتفاقا جالبه که چند وقت پیش یک مقاله میخوندم از این خانم باربارا والترز، اون مصاحبه‌گر معروف، که یه مقاله نوشته بود راجع به در واقع بهشت که عنوانش بود In Search of Heaven، در واقع در جستجوی بهشت، که یه مصاحبه‌ای کرده بود با خیلی از شخصیت‌ها، هم مسلمان‌ها، هم با دالای لاما، هم با بیلی گراهام اون اونجلیست معروف، با عده زیادی مصاحبه کرده بود که دیدگاه شما راجع به بهشت چیه. اون چیزی که توضیح اینا دادن یکیش مثلا همینه که این میگه علا سرورن متقابلین، من بعضی هاشون رو خدمتون میخونم. دیدار دوستان صمیمی، یا یکیشون میگه بهش باید جایی باشه که غم و غصه نباشه، همون اولین نشانه ای که اینجا میده، فواکه و به هم مکرمون. یا میگن که در واقع یکی میگه میخوام با همینگوی به ماهیگیری بپردازم، با موزارت پیانو بزنم، نمیدونم با میکلانج نقاشی بکنم. یعنی این بزرگان که حالا تو وعده های بهشتم هست که با اون نمونه ها الگوهای انسانی، چیزایی که اصولا گفتن جایی که صلح باشه، جنگ نباشه، آدمایی که دوست داریم ببینیمشون، دیدار دوستان، خواسته های بشر که غیر از این نیست. یعنی داره چیزایی رو مطرح میکنه که انسان ها میخوان. البته تو هر نسلی در هر عصری اینها مصداقش تفاوت میکنه، ولی موضوعش یکیه، شاد بودن، مورد احترام و اکرام قرار گرفتن، غرق نعمت بودن، برخوردار بودن از همه نیازهایی که داره، استعدادهایی که داره شکوفان بشه، دیدار رویاروی با دوستان، علی سرر متقابلین، یطاف علیهم به کأس من معین. یطاف یعنی در واقع سرویس داده میشه، البته اینام عرض کردم به زبان متعارفه، یعنی در واقع برخوردار از نیروها و امکانات و انرژی هایی که هستن. کأس به جام میگن، جام لبریز. معین که از همون جریان داشتن میاد، عین مثل چشمه‌ای که میره، ظاهرش اینه که در واقع برخوردار از جام شرابن، ولی تو قرآن همیشه گفته، حالا بعد از اینم توضیح میده که شراب قرآن از قبیل شرابهای متعارف نیست. در سوره انسان آیات 5 تا 8 به خصوص خیلی قشنگ توضیح میده، میگه ان الابرار، نیکان ابرار، یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. اینا از جامی می نوشند، چون عربا اون موقع شراب خورید جزء چیزای خیلی عادی جامعهشون بوده، بنابراین از همون چیزی که می شناختند داره مثال میزنه. یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، آمیزشش، اختلاطش از چیزی است که پوشاننده است، پاک کننده است. از کجا این آوردن؟ عینن یشربو به هل مقربون، این از چشمه این جام رو پر کردن که مقربون از اون می نوشند، یعنی اونا به سرچشمش رسیدن، ولی اینا جام به جام. میگه یفجرون ها تفجیرا، خودشون در دوران زندگی این چشمه ها رو کلنگ زدن. چگونه؟ یوفون به نذر، به پیمانهای خدایی عمل کردن. یطعمون الطعام، میگه اینایی که تو زندگی کمک میکردن به گرسنگان، به یتیمان، به ارتباطشون با خالق، با مخلوق، با این کاراشون اینها این چشمه رو کندن که امروز برخوردارن. در سوره های کوچک قرآن فراوون از اینها آورده، یوفون به نذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا، خیلی فراوونه. حالا این هم از چشمه جاری اعمالشون، اینا همه تشبیهات در واقع، جامهای لبریزی از اون چشمه اعمالشون، چشمه جاری اعمالشون، نتایج اعمالشون می نوشن. بیضا لذت لشاربین، بیضا یعنی در واقع زلاله، همونطور که اینا زلال بودن تو زندگی، صاف بودن، چون اینا مخلصین رو داره میگه، اونهایی که هیچ شائبهی، هیچ آلودگی، هیچ آمیزشی نداشتن. بیضا لذت لشاربین، برای نوشندگان سراسر لذته. همه اینها در واقع زمینه های فطری بشره. لا فیها قول ولا هم انها ینزفون، در اون شراب بهشتی که خیلی تکرار شده، لا فیها قولون، قول معمولا به آب زیادی که توی مزرعه میره دیگه لجن میشه، باعث خوش شدن درختان میشه، برخر گیاهان تا یه حدی آب احتیاج دارن، وقتی که آب دیگه سرشار باشه، زیاد باشه، خفه میکنه، اون ریشه ها میگنده توی اون آب، خشک میشن. لا فیها قولون، یعنی این در واقع یک مثال، قول در واقع به اون اثرات بلند مدت مشروبات الکلی گفته میشه که به مغز آسیب میزنه، به بسیاری از اعضای داخلی بدن در بلند مدت اینها همه ضرر میزنه. ولا هم انها ینزفون، نزفه یعنی اون خارج شدن از هوشیاری، یعنی بعضی ها که میگن فلانی مست لایعقل شد، پس نه اون آثار منفی تخریبی بلند مدت رو در وجود انسان داره، نه در ظاهر از خود بی خود میشه. آدمایی که مست شدن در یه خونه شون هم گم میکنن، نمیدونن چگونه و کجا برن، کنار خیابون خیلی ها میفتن، این دو آثار نداره. یعنی اون شراب اصلا شرب به معنای در واقع نوشیدنیه. و عندهم قاصرات و طرفه این یا اینون، نزد اونها قاصرات و طرفه این هست. این سه بار در قرآن اومده، هم در سوره قبلی که داشتیم سوره صاد آیه 52 اومده، هم در سوره رحمان آیه 56. قاصرات قصر یعنی کوتاه، مثل نماز قصر کوتاه میکنن. طرف این پلک چشم میگن، طرف این یعنی اینا چشم زیر هستن در واقع، به غیر همسرشون توجه ندارن. این میتونه هم در مورد مردا باشه که سر به زیرن، چشم فرون نیستن، به کسی دیگه ای توجه ندارن، هم میشه راجب زنها باشه. یعنی این هم یکی از نیازهای انسانه، نیازهایی که داره مطرح میکنه باید متناسب با چیزی که انسان دوست داره باشه. میگه چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. با بچه اگر وعده آدم به بچه 2 سالش، 3 سالش، 5 سالش، 10 سالش یا 15 ساله میده، باید متناسب با چیزی باشه که در اون سنین متفاوت اونا علاقه دارن، و اینا خب ذوقی براشون نداره، تغییر نمیدن. انسان هم در طول تاریخ مثل اون بچه‌ای که رشد میکنه رشد میکنن، خواسته هاشون نیازهاشون تفاوت پیدا میکنه. بنابراین اگر مفهوم این واژه ها رو بشناسیم که همه جا به صورت نکره گفته، قولون نکره است، یا نمیدونم رزقون معلوم، نمیدونم سرورن متقابلین، کأسن من معین، اینا همش نکره است، معرفه نیستش در واقع، یعنی ناشناخته است. ولی خب در واقع یه مثال برای فهم قالب مطلب. یعنی میخواد بگه اون نیاز به همدم زندگی، همسر زندگی داشتن به گونه ایست که اون کسی که دیگه در واقع همسرشونه این نظر به کسی دیگه نداره. این طبیعی هم هست، حالا معلوم نیست آدم اونجا همسر دیگه باشه، نیازی باشه به ازدواج، ولی در واقع این نیازهای فطری درون انسانه، اختصاصیه بر هر کسیه، بنابراین هر کسی هر تلاشی کرده اون اختصاص به خودش داره. یعنی نتایج اعمالی که به دست میاره این مال خودشه، بنابراین به کسی دیگه ای تعلق نمیگیره. که انهن بیضٌ مکنون، اینم باز مثال متناسب با اون فرهنگ زمان است. بیض به تخم پرندگان میگن، سفید در واقع، البته بعد که پرنده ها یا مرغ و اینا تخم میذارن بعدن تو لونه ممکنه کثیف بشه، ولی وقتی میاد بیرون بسیار سفید و تمیزه، یعنی انقدر اینا پاک و سفید هستن. فاقبل بعضهم على بعض یتساءلون، تا اینجا این در واقع 7-8 آیه 9 آیه بیشتر وعده های بهشتی بود. حالا اینجا در واقع مکالماتی که با اهل بهشت دارن، با هم دیگه دارن صحبت میکنن مطرح میکنه، که در جای دیگه قرآن فراوون آمده. گرچه برای ما هنوز بهشت و دوزخ اتفاق نیفتاده، ولی در قرآن وقتی اینا رو مطرح میکنه با فعل ماضی اکثرا مطرح میکنه، چون برای خدا که زمان مطرح نیست، برای ما زمان و مکان مطرحه. خدا میگه هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن، خدا اوله و آخره، هم ظاهره هم باطنه، لیس کمثله شیء. بنابراین برای خدا که زمان نمیذاره، خدا خالق زمان و مکانه. بنابراین از نظر خدا بهشت و دوزخ اتفاق افتاده. این خبرهایی که در قرآن میاد به عنوان یه خبرهای انجام شده است، به عنوان اون چیزی که اتفاق افتاده، ولی ما هنوز نرسیدیم. ابعاد زندگی ما فرق میکنه. شما یه مورچه وقتی که روی فرض کنید روی صندلی داره میاد بالا، اون قسمت روشو یا روی میزو که ندیده، ولی ما داریم وقتی از یه بعد بیشتر، بعد سوم نگاه میکنیم، میدونیم اون بعدم به کجا خواهد آمد. بنابراین اگر ابعاد جهان هستی رو به تعداد خیلی زیاد ان بشماریم، میدونیم برای خدا دیگه این محدودیت ها وجود نداره. و چقدر مهمه که در قرآن هم از گذشته تاریخ خیلی خیلی بیش از اون چی که انسان ها به دنیا بیان، از حیات در کره زمین مثال میزنه که چگونه اتفاق افتاد، تا قیامت، تا آخرت که هنوز نشده. بنابراین یک کتابی است که هم از گذشته دور از دسترس ما سخن میگه و هم از آینده. حالا اونجا میگه که فاقبل بعضهم الی بعضن یتساءلون، بعضی از اونا با هم دیگه رو میکنن و میپرسن، سوالاتی مطرح میکنن. قال قائل منهم انی کان لی قرین، همه از هم سوالاتی میکنن، یکی سوال میکنه، یک گوینده ای، من راستی یه قرینی داشتم. قرین به دوست میگن که همیشه با آدم هست. یقولو اینکه لمن المصدقین، او از من میپرسید آقا واقعا تو تصدیق میکنی حرفا رو؟ آیا قبول داری؟ آیا ایمان داری؟ این چیزا رو میپذیری تو؟ اینی که اگر مثلا ما مردیم، از دنیا رفتیم، زنده میشیم، اعزا متنا و کنا ترابن و ازامن اعنا لمدینون، اعزا یعنی اونگاه، اون موقعی که متنا، ما مردیم، و کنا ترابن، تمام بدنمون پوسید و خاک شد، و ازامن فقط یک استخوانی از ما باقی موند، 30 سال 40 سال 50 سال 100 سال بیشتر بگذره دیگه چیزی نمونده، فقط یه استخوان‌های پوسیده‌ای که اگرم بیشتر بگذره اونام به هر حال از بین میره. اینا لمدینون، مدینون از همون ریشه دینه دیگه، دینم معنای ریشه ایش یعنی جزا، یعنی پاداش. بابا ما وقتی که مردیم و پوسیدیم و هیچی از ما نموند، کی دیگه چه اطلاعی داره که این کی بوده، چند سال پیش چی گفته، چه کار کرده، چه عملی انجام داده؟ جزای عمل رو میگیریم. تو واقعا اینو تصدیق میکنی؟ واقعا قابل قبوله؟ حالا ما در زمان خودمون دیدیم چگونه یه اطلاعاتی یک کتابخونه رو میتونن در یک ذخیره کوچک الکترونیک همه اینا رو نگه دارن. تمام اطلاعات آدم میتونه چقدر راحت منتقل بکنه، به ایر بفرسه. یا حتی حالا فهمیدن که تمام این بلک هول ها، این ستاره های بسیار سنگین که میبلعه ستاره های دیگه، تمام اینفورمیشن، اطلاعاتی که اون ستاره های که بلعیده میشن در اونجا، اینا همه حفظ میشه، چیزی تو دنیا از بین نمیره. این امواجی که پدید میاد، همه اینا ثبت و ضبط میشه، چیزی گم نمیشه، همه اینفورمیشن هست تو جهان. ولی برای اونا خب 1400 سال پیش قابل قبول نبوده، هنوزم کسانی اینو باور نمیکنن. تو واقعا تصدیق میکنی اینا رو؟ بعد از این که ما مردیم جزا داده میشیم نسبت به اعمالی که کردیم؟ کجا تو خاطره کسان دیگه میمونه؟ همه پوسیدن، از بین رفتن. میگه یه کسی خلاصه این حرفا رو میزد به من که تو واقعا تصدیق میکنی؟ قال هل انتم مطلعون، بعد میپرسه که شما ازش اطلاعی دارین؟ میدونین کجاست؟ فاطلع فرعاه فی سواء الجحیم، طلوع هم از همین ریشه است دیگه، مطالعه هم همینه دیگه، میگه آدم مطالعه میکنه برای اینکه چیزی رو بفهمه دیگه. فاطلع یعنی بررسی کرد، پرسجو کردیم بر اون بر، فرعاه فی سواء الجحیم، او رو در میان دوزخ دید. قالت الله ان کدت لتردین، میگه به خدا قسم که نزدیک بود تو منو لتوردین. توردین ردا به سقوط از بلندی میگن، یه کسی سقوط بکنه. اتفاقا از چیزایی که تو قرآن میگه خوردن گوشت حرامه یکی متردی است، یعنی گوسفند یا بزی یا مثلا گاوی که مثلا از کوه افتاده باشه، اون فرو افتاده سقوط کرده رو میگه اونم گوشتشو نخورید. چیزای مختلفه در واقع به انواع در واقع کشته شدگان. حالا چه سقوطی بدتر از سقوط از مقام انسانی، آدم از اون شخصیت مطلوب در واقع سقوط بکنه؟ اونا بدتر از هم دیگه است. این تو نزدیک بود تو دنیا من رو به هوا و هوس و شیطنت ها بکشونی، نزدیک بود منم حرف تو رو بپذیرم اگر باور میکردم که کسی جزای عملش رو نمیگیره. ولولا نعمت ربی لکنت من المحذرین، اگر نعمت پروردگارم نبود، یعنی اون نعمت هدایت نبود، منم حتما از احضار شدگان به دوزخ میشدم. خب اینا در واقع مثل این که دایالوگایی است که بین بهشتیا جریان داره. در سورهای دیگه هم هست، بعضی از هم میپرسن راستی تو چی کار کردی که بهشتی شدی؟ میگه انا کنا فی اهلنا مشفقین، من در بین اهل خودم، حالا اهل این خانواده یا در همسایه یا همکاران اداری یا هرچی، هموطنان، همشهریان، من مشفق بودم، دلسوز بقیه بودم، یعنی درد اونا رو هم داشتم. امثال اینا آمده کاملا که چه چیزایی مهمه از نظر خدا، چقدر دلسوز بندگان بودن مهمه که یکی میگه به چه دلیل بهشتی شدی؟ به دلیل اینکه انا کنا مشفقین، انا کنا فی اهلنا مشفقین. حالا اینا آموزنده است، در واقع درس هایی است که برای امروز ماست. افما نحنو به میتین، آیا واقعا ما دیگه نمیمیریم؟ الا موتتن الاولا، مگر همون مرگ اولین، مرگ نخستین که تو دنیا بودیم، پایان مرگمون در زندگی دنیایی؟ و ما نحنو به معذبین، ما واقعا دیگه عذاب نمیشیم؟ عذابی در دورنجی نخواهد بود. عذاب یعنی فقدان اون نعمتی که آدم نیاز داره، تشنه باشه آبی نتونه پیدا کنه، گرسنه باشه غذایی نتونه داشته باشه، نیاز به استراحت داره، مسکنی نباشه، اینا همه در واقع انسان رو رنج میده دیگه. دیگه درد و رنجی نخواهیم داشت. اینا نه اینکه بخواد انکار کنه، اگه واقعا بعضی وقتا آدم از شوق در واقع یه چیز رو سوال میکنه، واقعا ما دیگه نمیمیریم؟ برای ابد تو بهش خواهیم بود، درد و رنجی، غم و غصه‌ای نخواهیم داشت؟ ان هذا لهو الفوز العظیم، ان تأکیده ان هازا لهو الفوز العظیم، این لهو هم لامش هم تأکیده، واقعا قطعا بدون شک و تردید این یه فوز عظیمه. معمولا فوز و فلاح رو هر دو رو رستگاری ترجمه میکنن، یا فوز و مثلا پیروزی میگن، ولی برای مردم عرب 14 قرن پیش به اون سهاری سوزان، به اون بیابونها که چون سرزمین استبایی بود دیگه، تو مکه یا مدینه جاده‌ای که نبود بخوان جای دیگه برن، مثل کبیر ما دیگه، داغ سوزان از تشنگی می‌مردن، حتما راهنما می‌خواستن کسی بره و خیلی طول می‌کشید. اگه کسی میتونست این بیابان رو عبور بکنه، که به بیابان هم میگفتن مفازه، از همین ریشه فوزه، مثلا حالا بعد از یه هفته، دو هفته، سه هفته میرسید به اون شهر دلخواهش، مثلا میگفتن فازه، یعنی سالم تونست جونشو به سلامت از اینجا به در ببره و رسید به اونجا. بنابراین فوز یعنی عبور از یک منطقه خطرناک. زندگی هم در واقع یک دوران سخته، مثل اینکه از یک بیابان بی آب و علف، گرم و سوزان، خطرناک آدم میخواد عبور بکنه، یه تیه طریق بسیار صعب و سختی هستش. میگه این یک پیروزی و رسیدن در واقع به مقصد، همون فوز عظیمه در واقع. بعد میگه لمثل هذا فلیعمل العاملون، مثل این، مثل چنین رفتاری، چنین ایمان خالص توحیدی، اونا که اهل عملن عمل کنن، لمثل هازا فلیعمل العاملون. عاملون، قرآن بارها از این عاملین یا عاملون سخن گفته، یا میگه فنعم اجر العاملین، چقدر اجر و پاداش و نتیجه عمل عمل کنندگان. چون ادعا کردن، ادعای ایمان داشتن، اینا خب ساده است، ولی اینی که آدم اهل عمل باشه اونه که ارزش داره. اذالک خیر نزلا ام شجره الزقوم. آیا ذالک یعنی این چنین سرنوشتی بهتره، ام شجره الزقوم یا شجره زقوم؟ اینا هم در واقع معاصرین میفهمیدن شجره الزاماً به معنای درخت نیست، البته درخت هم میگن شجره. در قرآن از شجره طیبه سخن گفته، از شجره خبیثه گفته، از شجره مبارکه گفته، از شجره ملعونه. آخه درخت که ملعون نمیشه، درخت که طیبه و خبیثه نمیشه. شجره در واقع مثل شبکه، مثل نتورکه. بالاخره یه درخت یه ریشه‌ای داره، یه زمینی، یک زمینه‌ای داره که از اونجا داره انرژی میگیره، آب میگیره، مواد عالی میگیره. یه تنه اصلی داره یک شجره، درخت. این تنه اصلیه که مقاومت میکنه. این تنه شاخ و برگ هایی داره، شاخه هایی داره، بعد شاخه های فرعی داره، بعد برگ داره و بعد میوه داره. خب خیلی چیزا اینطوری هست، کارای نیک یا کارای بدم بالاخره همینطوره دیگه. در قرآن شجره ملعونه اومده، ملعونه یعنی مورد لعنت. درخت که مورد لعنت قرار نمیگیره. همه مفسرین هم میگن منظور در واقع نظام بنی امیه است. پیامبر خواب دید که بعد از او این شجره ملعونه پدید میان. اینم پس یه زمینه ای داره، همینطور که توی جامعه ای که قرنها استبداد زده بوده، خودخواهی بوده، فرهنگ کار دست جمعی نبوده، اگر رژیم ظاهرا عوض بشه بازم همون مناسبات برقرار خواهد شد. مردم خو گرفتن، رابطه پدر با همسرش با بچه ها استبدادیه، رابطه معلم با شاگرد، کارمند با زیر دستش، همه برای خودشون شاه هستن، همه دیکتاتورن. این در واقع یک زمینه تاریخی داره، پس مثل درخت که یک ریشه ای داره. هر جامعه ای، حالا بنی اسرائیل میگه اشربوا فی قلوبهم العجل، اینا از قدیم چون گوساله تو اون جامعه قداست داشته، زندگیشون از اون تامین میشده، در دلشون نوشیده بودند عشق به گوساله رو، که تا از رود نیل هم نجات پیدا میکنن دست فرعون، زود باز میرن گوساله پرست میشن، چون زمینه داره. مثل مردمی که به خاطر آزادی و عدالت انقلاب میکنن و به پیروزی میرسن، باز میرن یه بت دیگه درست میکنن. بت سازی ادامه داره، مادامی که فرهنگ اون زمینه تاریخی عوض نشده باشه، باز همون باز تولید خواهد شد دیگه، همون مناسبات، فقط اسم عوض میشه، لباس عوض میشه، ولی همون هست، شاید هم بدتر هم بشه. بعد یک تنه اصلی داره، تنه اصلی همون طاغوت، همون دیکتاتور، همون مستبده. یه شاخه های اصلی داره که از اون ناشی شدن، عوامل اون هستن، بعد شاخه های فرعی، بعد شاخ و برگ، برگ ها یعنی سیاهی لشکرا، و بعد میوه و محصول، میوه و محصول و اون گلی که میده یا نوبری که میده. خب هر رژیمی را میشه دید که نوبرش چیه، دست پروردش چیه، تربیت شده هاش کیا هستن، چه محصولی برای جامعه داشته، آیا این نظام اقتصاد مملکت رو درست کرده، فرهنگ رو درست کرده، سیاست رو درست کرده، چه گلی بر سر ملت زده، در بین ملت های دیگه بالا رفته، پایین آمده. ما تو دنیا دائما داریم میبینیم ملت هایی که پیشرفت میکنن یا پسرفت میکنن، همه اینا شجرن. قرآن مثال میزنه، مثل و کلمت طیبه که شجرت طیبه، کلام پاک، ادعای پاک، شعار پاک، عمل پاک، مثل درخت پاکه. درخت که پاک و نجس نداره. درخت طیبه چیه؟ اصلها ثابتون، اصلش ثابت تو زمین و اصلها ثابتون و فرعها فی السما، دائما رشد میکنه، توسعه پیدا میکنه، توسعه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی. تؤتی اکلها کلهین به اذن ربها، دائما میوه میده، بروبار میده. حالا مفصل توضیح میده. اما میگه شجره خبیثه چیه؟ اینا البته مثال میزنه. کلمتون خبیثه که شجرتون خبیثه. شجره خبیثه چیه؟ اشتست من فوق الارض، ما لها من قرار. از روی زمین جهیده، ریشه نداره، زمینه نداره. با زور، با دیکتاتوری، با استبداد، با کودتا رو کار اومده. بنابراین ریشه نداره تو جامعه. پس این نمیتونه بمونه، مثل قارشه. پس قرآن هم از مثال شجره طیبه زده، شجره ملعونه. یا مثلا اون موسی رو که میگه به کوه طور رفت، شجرتن مبارکتن زیتونتن لا شرقیتن ولا غربیه. اونجا هم شجره درخت نیست، چیزیست که یک شبکه فکری یا عملی است که پربرکته و الی آخر. حالا اینجا میگه اونا از شجره زقوم، نه اینکه حالا یه درخت زقومه. شاید کسانی رفتن دنبال این که بیدن چه چیزی مثلا زقوم، رفتن اسماش هم پیدا کردن که بعضی از گیاهان مثلا تلخ و اینها وجود داره که مثلا در عربستان زقوم به اونم میگفتن. نه، اصلا مسئله اون نیستشه. میگه که اینا در واقع به یک شبکه تلخی، در واقع جای دیگه قرآن هم هست میگه ان شجرت الزقوم طعام الاسیم، این طعام خودخواهاست، خودپرستاست. خب جای دیگه قرآن داره اینا رو میگه دیگه، میگه ان الذین یاکلون اموال الیتاما، اونایی که مال یتیم بی سرپرستو میخورن، انما یاکلون فی بطونهم نارن، این آتش رو داره میخوره. به نظرش میاد که آتش هم نیست، خیلی هم خوبه داریم میخوریم. و سیصلون سعیرا، به زودی این شعله ور خواهد شد. میگه نما یاکلون فی بطونهم، اکل یعنی خوردن. چرا میگه فی بطونهم؟ یعنی در بطنش، در وجودش، در سلولهای وجودش داره این آتش رو میبره، شخصیت خودش رو داره جهنمی میکنه. حالا اینجا میگه که شجره زقوم، این چیزی که داره شخصیتش رو تلخ میکنه، ترش میکنه. آیا این سرنوشت بهتره که توضیح میده، یا کسانی که در واقع اون چیزی که میخورن، حالا تو فرهنگ ما یا تو عرفان ما کاملا توضیح داده میشه که خوردن تنها با دهان و دندان نیست. مال یتیم خوردن یعنی چی؟ مال مردم خوردن یعنی چی؟ رشوه خواری یعنی چی؟ رانت خواری یعنی چی؟ یا میراث خواری؟ میگه لیاکلون تراث اکلا لما، میراث یعنی میراث های جامعه، ثروت های جامعه رو میخورن. چه خوردنی هم اینا، خوردن با دهان نیستش در واقع، اینا مصرف کردنه. انا جعلناها فتنه للظالمین، ما این رو فتنه ای برای ظالمین، یعنی کسی که ظلم و ستم داره میکنه، فتنش، گیر افتادنش و اسیر شدنش در واقع با همین خوردن هاست. که در قرآن فراوان میگه، هم مال یتیم خوردن داره میگه، و هم یه جایی اتفاقا راجع به علمای دینی میگه، میگه ان الذین یکتمون ما انزل الله من کتاب، اونایی که نمیگن اون چیزایی که در کتاب دینیشون هست، چون دنبال مریدان، مریدا چی میخوان، نمیرن چیزی رو بگن که اونا خوششون نیاد یا بگن سخته. میگه اونایی که کتمان میکنن، میپوشونن اون چیزی که باید بگن، و یشترون بهی ثمنن قلیلن، میخوان به یه بهای دنیایی برسن، به ریاست، و یعنی در واقع تابع طبقات پایین مردمن که هرچی اونا میخوان، دنبال خرافات، دنبال جهل مردم میرن، میخوان همرنگ اونا بشن. اونام میگه اولایکه ما یاکلون فی بطون هم لا نارن، اونام آتش دارن میخورن. به جای که حقایق رو بگن، به رنگ در واقع مردم بی سواد جاهل خرافی در واقع در میان، اونو دارن تقویت میدن. حالا شبیه اینم بارها تو قرآن میاد که چگونه این خوردن ها به این وضع ظاهری نیست. خب این چگونه شجره ایه؟ انها شجرتون تخرج فی اصل الجحیم. این یک شبکه ایه، یک نتورکی است، یک در واقع سیستمی است که تخرج و کجا، از کجا داره تغذیه میکنه، از کجا باربر میشه، از کجا در میاد. فی اصل الجحیم، در اصل جهنم. عرض کردم در نظام های طاغوتی استبدادی هم اصل اون بدنه اصلی جامعه است، اون دیکتاتوره، اون مستبده، اونه که در واقع همه کار است، همه پیرو منویات او میشن، همه مرید او میشن، او در واقع هر چی بگه حرفش برای بقیه الگوه، اونه که همه گوش به فرمان او هستن. میگه این شبکه، این شجره از اونجا رویش پیدا میکنه. یه معاویه وقتی که به قدرت میرسه، یه یزید میرسه، همه دیگه مجیزگوی او میشن، همه متولق به او میشن. طلعها کأنه رؤوس الشیاطین. طلعش، طلع همون طلوع میاد دیگه، نوبر در واقع شکوفه ی هر درختی رو میگن. درختی که تلخ است وی را سرشت، گرش بر نشانی به باغ بهشت، همان میوه تلخ بار آورد. اینا در واقع تمثیله اگه از شجره میگه، ولی جهان همه نظام های سیاسی هم یک شجرن، یه شبکن، یه نتورک در واقع. معمولا خب نوبر یا گل و میوه اولیه هر درختی چشم روشنیه برای دهقانان، برای باغداران. ولی میگه طلعها کأنه رؤوس الشیاطین، مثل سر دیوان، دیوانن در واقع، یعنی انقدر زشت منظره. فإنهم لآکلون منها فمالئون منها البطون. اونها از این شبکه دارن تغذیه میکنن. فإنهم لآکلون منها، اونا از این محصول شجره شیطانی دارند تغذیه میکنن. فمالئون منها البطون، در بطن وجودشون پر میکنن، نه اینکه سیر بشن از رشوه خاری. عرض کردم خوردن ها رشوه است، راندخاری، مال مردم خاری، دین فروشی، میراث جامعه، ارزش های در واقع اضافه رو جامعه رو خوردن، اینا همه در واقع نوعی خوردن دیگه. میگه اونم نه اینکه تمام نیازشون تمام بشه، فقط بخوان تا یه حدی مثلا برسن که زندگیشون تامین بشه دست بردارن، فقط در همین چند ماهه کرونا توی امریکا اون شرکت آمازون، در واقع جف بزوس، اون حدود 100 میلیارد ثروتش، 100 میلیارد نه میلیون دلار اضافه شده دیگه. یعنی تمام شدنی نیست، بشر در هیچ چیزی سیرمونی نداره دیگه، در هر حدی بره بالا میخواد بیشتر هم بکنه. بنابراین میگه فمالئون منها البطون ثم ان لهم علیها لشوبا من حمیم. سپس برای اونها یک آمیخته ای از آب جوشانه. اینا در واقع همش تمثیلیه. خیلی ها در واقع با بیشرمی مال یتیم هم میخورن، خیلی هم در واقع راحت از گلوشون میره پایین. خیلی ها میگن پلانی چیزم خورده یه آبم روش، مال من خورد و یه آبم روش. این اصطلاح معمولا بعد از غذا کسانی که نوشابه میخورن میخوان بره پایین. یعنی نه تنها این وجدانش مرده، هیچ نوع پلیس درونی نداره، هیچ نوع ناراحتی هم نداره که خورده، بلکه یه آبم روش، خیلی هم راحت خورده با هیچ ککش هم نمیگذه، وجدانش هم درد نگرفته که حالا من چرا این کار کردم. ثم ان مرجعهم لإلى الجحیم. خب با چنین زندگی رجعتشون به کجاست؟ لإلى الجحیم. اینا با این رفتار، با این نوع مال مردم خوری ها، این نوع در واقع ظلم و ستم کردن ها به سوی جحیم مسیرشون، مرجعشون، پایان در واقع زندگی و سرنوشتشون به سوی جحیمه. انهم الف و آباؤهم ضالین، اونها پدرانشون رو گمراه یافتند. الف و تلافی هم از همونه دیگه، تلافی که وقتی ما میکنیم مقابله به مثل میکنیم دیگه، یعنی عیناً رفتار پدر و مادراشون و اجدادشون رو تقلید کردن. انهم الف و آباؤهم ضالین فهم على آثارهم یهرعون، اینا بر آنچه پدرانشون رو یافتن، بر آثار اونها، آثار اونها یعنی اونچه که گفتن، کتابایی که نوشتن، سخنرانیایی که کردن، بر اون فقهشون، خرافاتشون، فرهنگشون، فهم علا آثارهم یهرعون. یهرعون یعنی چارنل تاختن. این کلمه یه بارم در مورد قوم لوط آمده که وقتی بر لوط خانه او وارد شدن، اون مهمانانی که خوش سیما در ظاهر به نظر می رسدن، همین کلمه رو به کار برده. یعنی از شدت شهوت، از شدت اون تمایلات انحرافی دیگه سر از پا نمی شناختن. یعنی اینا نه تنها تأمل نکردن، تفکر نکردن، خودشون اندیشه نکردن، بلکه خیلی هم تعصب پیدا کردن، خیلی هم به اصطلاح چارنل در اون مسیر خرافی چسبیدن و به همون راه ادامه دادن. ولقد ضل قبلهم اکثر الاولین، در حالی که پیش از اونها بسیاری از نسل‌های گذشته به گمراهی کشیده شدن. ولقد ارسلنا فیهم منذرین، در حالی که ما در بین اونها هشدار دهندگانی فرستاده بودیم. انذار یعنی اعلام خطر، اعلام وضعیت قرمز. انذار معمولاً به هشداری میگن که فرصت برای نجات هست، آدم وقت داره که خودشو به پناهگاه برسونه. ما رسولانی فرستاده بودیم، پیامبرانی، بزرگانی آمده بودن، گفته بودن، اینا بی خبر نبودن. فنظر کیف کان عاقبت المنذرین، حالا بنگر ببین که سرنوشت اینا که هشدار داده شدن ولی اعتنایی نکردن چگونه بوده. حالا از این به بعد تو این سوره داستان 9 تا از پیامبران رو، یعنی 9 تجربه تاریخی رو بازگو میکنه. تو این جلسه فکر میکنم ما فقط به یکیش، به 9 فقط برسیم، ولی قسمت های دیگه، بخش های سوم و چهارم این سوره که دو جلسه دیگه ای انشالله به طول خواهد انجامید، این تجربه تاریخی رو بازگو میکنه. فانظر کیف کان عاقبت المنذرین الا عباد الله المخلصین، مگر بندگان مخلص خدا، اونایی که بندگانی که خالص شده بودن، خدا توفیق داده بود که اونا از شرک، از گمراهی پاک بشن. حالا چون قبلنم در آیه 40 بود مثل این که داشتیم، الا عباد الله المخلصین، این هی تکرار میشه. در زمان نوح مخلصین کیا بودن، در زمان هود مخلصین کیا بودن، در زمان صالح. پس نشون میده در ادوار پیشین، در هزارهای پیشین هم همباره انسانهایی که در اون ادوار بودن، در بین اونها موحدین خالصی بوده که میگه که اکثریت مردم که به راه گمراهی رفتن به چه سرنوشتی دچار شدن مگر بندگان اخلاص یافته. ولقد نادانا نوح فلنعم المجیبون، نوح ما رو ندا داد، ما رو خواند. در سوره اتفاقا به نام نوح هست، در جای دیگه هست، دعا میکنه خدایا رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا، خدایا من شب و روز اینا رو دعوت کردم. فلم یزدهم دعای لا فرارا، این خواندن من، فراخواندن من فقط فرار اونا رو اضافه کرد. و انی کلما دعوتهم لتغفر لهم، هر وقت من اینا رو فراخواندم که اینا بیان دست از گذشتشون بردارن، اصلاح بکنن خودشون رو، جعلو اصابه هم پی آزانه هم، انگوششون رو تو گوششون کردن که حرفای منو نشنبن. و واستخشوا ثیابا، این پوشششون و پیرانشون انداختن رو سرشون که منو نبینن، و اثر رو واستکبروا استکبارا، اصرار کردن بر این گمراهی خودشون. چه استکباری خود بزرگ بینی اینا داشتن. خلاصه میگه خدایا اینا دیگه اصلا مثل یک مزرعه که فاسد شده باشه، انقدر علف و گیاهای مضر رویده باشه که باغبان هیچ چاره ای نداره اگه بخواد اونجا گل بکاره، اینا رو باید بکنه. میگه اینا رو انتظر هم به حال خودشون بذارین، اینا جز فاجر و کافر دیگه تولید نمی کنه. این نسل اصلا فاسد شده، زمینه های تغییر و اصلاح از دست داده. حالا اینجا اجمالاً داره میگه تلگرافی، ولقد نادانا نوح فلنعم المجیبون. چقدر مجیبون خوب هستن کسانی که اجابت میکنن، یعنی چه نیکو اجابت کننده ایست خدا وقتی خالصانه یکی او رو بخانه. و نجیناه و اهله من الکرب العظیم، او رو و اهلش رو از اون کرب عظیم، اون کرب اندوه، اون گرفتاری بزرگ، اون طوفانی و غلیان آب که همه جا رو گرفته بود نجات دادیم. و جعلنا ذریته هم الباقین، و هم او رو و هم جعلنا ذریته، ذریش رو، فرزندانش رو، اونا رو همون باقی موندگان گذاشتیم. یعنی وقتی که آب همه جا رو فرا گرفت، اونا که باقی موندن همونها بودن. و ترکنا علیه فی الاخرین، و بر او بر نسل‌های بعد باقی گذاشتیم. یعنی اون مثل اینکه مدرسه‌ای که یه معلمی میاد یه آموزش‌هایی میده، این باقی میمونه برای کلاس‌های بعدی. ترکنا علیه فی الاخرین، یعنی بر نسل‌های بعد محصول مجاهدت‌های او رو، تلاش‌های او رو باقی گذاشتیم. سلام علی نوح فی العالمین، درود بر نوح در بین نسل‌های بعد، در بین جهانیان. به هر حال اینا معلمین اولی بودن دیگه. در قرآن هم حتی راجع به ابراهیم میگه و من ذریته ابراهیم، از ذریه او، یعنی حالا ممکنه هزار سال بعد از نوح بوده باشه یا بیشتر از اون بوده باشه، ولی در سایه تربیت ها با آثار باقی مانده توحیدی نوح انبیاء بعدی میان. اینا همه باقی میمونه دیگه، آموزش هاییست که در نسل بشر داره داده میشه. سلام علی نوح فی العالمین، انا کذالک نجزی المحسنین، ما این چنین نیکوکاران رو جزا میدیم. انه من عبادنا المؤمنین، او از بندگان مؤمن ما بود. عبادنا المؤمنین معمولا خیلی جا خدا گفته عبادی، بندگان من، ولی وقتی میگه بندگان ما، یعنی نه تنها خدا رو قبول داشت، بلکه فرشتگان رو، بلکه کتب پیشین رو، بلکه این نظام و سیستمی که خدا قرار داده. اونجا همیشه خدا میگه ما، یعنی یک دید جامع هم نسبت به خدا و هم تمام طبیعت و این نظامی که او قرار داده. ثم اغرقنا الآخرین، سپس دیگران رو، باقی مانده رو غرق کردیم. اینم که باز میگه ما، یعنی نتیجه محصول خودشون هم هست، نمیگه من غرق کردم. چون خداوند این سیستمی هم که قرار داده، قوانین و نظامات و فرشتگانی گذاشته، این یک مجموعه است. مثل اینکه یه مدیری تو مدرسه بگه ما این شاگرد رو یا این تعداد رو مردود کردیم، نه اینکه واقعا اون خودش خواسته باشه یه کسانی رو رد بکنه. یعنی تو این سیستم، تو این نظام، با داوری این معلمان و محصول تلاشی که این شاگردان کردن، این حد اقلا رو نتونستن کسب کنن، بنابراین محروم موندن از این که کلاس بالاتر برن. اینجاست که میگه ما، چون این نظام آموزشیه که در واقع مهر تایید روی کارنامه اونها نگذاشته، و علت اصلیش هم عدم شایستگی خود اون کسانی است که اون حد اقلا رو نتونستن کسب بکنن. خب ما تا اینجا خوندیم یکی از پیامبران رو، انشالله در دفعه بعد.